پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
سلام و درود به تک تک شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو پیام دوست. ایمان مهاجر هستم، صدای منو از رادیو پیام دوست میشنوید. حالتون چطوره؟ خوبید؟ سلامتید؟ اوضاع احوالتون خوبه؟ خدا رو شکر. امیدوارم خوب و سرحال و پرنشاط باشید. با یه سه شنبه دیگه اومدیم کنارتون، یه چند لحظه ای رو با هم باشیم و لذت ببریم. همیشه پیش دوستام گفتم همکاری با رسانه پرژن بی ام اس برای من یک افتخاره، چون تلاش میکنه اولا مخاطبین خودش رو جزی از خانواده خودش ببینه، برای تفکرات و بینششون ارزش قائله، نظرات و پیشنهادات مخاطبین خودش رو به دقت بررسی میکنه و همیشه در حال بالا بردن کیفیت و ارتقاء مطالبیه که به شنوندگانش ارائه میده. بهتر بگم سعی میکنه مفهوم پویایی رو که توسط همکاران این رسانه دائما در حال انجامه توی عملکردش بروز بده و از همه مهمتر محتوایی تولید میکنه که تمام گروه‌های سنی، از کودک و نوجوان، جوان و بزرگسال رو در بر میگیره و به رشد و توسعه فردی و اجتماعی اونها کمک میکنه. همه اینا رو گفتم تا به اینجا برسم که تک تک ما هم اگه خودمون رو عضوی از این خانواده میبینیم، کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که اول با نظرات و پیشنهاداتمون به ارتقاء هرچه بیشتر برنامه ها کمکی کنیم و دوم با معرفی رسانه پرژن بی ام اس به دوستان و آشنایانمون خانواده بزرگتری رو در کنار هم داشته باشیم تا با همراهی هم فردایی بهتر رو بسازیم. خب بریم یه برنامه سه‌شنبه دیگه رو با هم شروع کنیم. مرسی از شما دوستان خوب رادیو پیام دوست. این شما و این برنامه سه‌شنبه این هفته. خب در خدمتتون هستیم با برنامه های سه‌شنبه ها. مثل همیشه اول سری بزنیم به تقویم. بله، امروز سه‌شنبه 8 شهریور ماه 1401 خورشیدی مطابق با 30 اوت 2022 میلادی. داریم کم کم به ماه مهر، بوی ماه مدرسه نزدیک میشیم. یادم توی این ماه تهیه کتاب‌های درسی و خرید لوازم مربوط به مدرسه داغ داغ بود. لوازم و تحریری‌ها که نگم، جای سوزن انداختن واقعا نبود. همه خانواده‌هایی که بچه‌های محصل داشتن آماده می‌شدن برای سال جدید تحصیلی. واقعا برای من مثل این که همین دیروز بود، خیلی زود گذشت. یه عکسی ازم هست برای روز اولی که کلاس اول رفتم. موهای کوتاه، یه لباس آبی تمیز و کیف مدرسه‌ام پشت کولم. دست راستم هم آورده بودم بالا مثل اینایی که میخوان قسم بخورن. عجب. خلاصه امیدوارم این چند روزی که به باز شدن مدرسه ها مونده هم خانواده ها و هم بچه های عزیزمون لذت کافی و وافی رو از تعطیلات ببرن.
Thank you.
خب مرسی عزیزان، مثل روال هر سه شنبه در خدمتتون خواهیم بود با برنامه‌های آموزه‌های نو و خاطرات یوتاب. لابلای برنامه‌ها هم در خدمتتون هستیم. خب قبل از اینکه برنامه آموزه‌های نو رو با هم بشنویم، یه تشکر ویژه می‌کنم از تمام کسانی که از موضوع هفته قبل استقبال کردند و ما رو مورد لطف قرار دادن. برای همین مطلب امروز هم مرتبط هست با هفته قبل. اگه برنامه سه‌شنبه پیش رو نتونستید گوش کنید، حتما به آرشیو رسانه پرژن بی ام اس سر بزنید و اون برنامه رو هم گوش کنید. اگه به خاطرتون مونده باشه، هفته قبل این صحبت رو داشتیم که اگه قرار جامعه‌ای شکوفا داشته باشیم، نیازمند حضور زنان و مردان در ساخت جامعه ها هستیم تا به این شکل رفاه و سعادت هم مادی و هم معنوی حاصل بشه. به این منظور بیانیه جامعه جهانی بهایی خطاب به 61مین کمیسیون سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان در مارس 2017 رو قسمت‌هایش رو با هم خوندیم. امروز هم می‌خوایم قسمت‌هایی از یک بیانیه دیگه رو با هم بخونیم. چیزی که باعث شد من توجهم به این بیانیه جلب بشه این بود که توی چندین ماه گذشته به شکل‌های مختلف توی شهرهای مختلف ایران شاهد خبرهایی تأسف‌بار بودیم از خشونت علیه زنان و دختران. حتما شما هم خبرهاش رو از تلویزیون، رادیو، روزنامه و فضای مجازی شنیدید. ما امروز می‌خوایم قسمت‌هایی از بیانیه جامعه جهانی بهایی در 57مین جلسه کمیسیون مقام زن در نوامبر 2012 رو بخونیم. با این سرتیتر که به سوی ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان و دختران. عزیزان اینو هم اضافه کنم، این بیانیه ترجمه غیر رسمیش به فارسی هست و همونطور که گفتم ما قسمت‌هایش رو انتخاب کردیم و با هم می‌خونیم. حتما بهتون پیشنهاد میدم متن کاملش که 5 صفحه هست رو بخونید. اگه عزیزان دوست داشتید میتونید به ما پیام بدید تا متن کامل رو براتون ارسال کنیم. خب اگه موافقی توی این لحظه بریم یه قسمت دیگه از آموزه‌های نو رو با هم بشنویم و برگردیم.
همراهان برنامه آموزه‌های نو سلام، من پریسا هستم و به همراه همکارم فرزاد قسمت دیگه از مجموعه آموزه‌های نو رو تقدیمتون می‌کنیم.
من هم خوشحالم که این هفته هم فرصتی دست داد تا خلاصه یکی دیگه از پادکست‌های وبسایت بهائی تیچینگز رو به شما تقدیم کنیم.
این هفته خلاصه مصاحبه شادی طلوعی والاس با مری دارلینگ رو تقدیمتون می‌کنیم با عنوان تغییر جهان با هر برنامه تلویزیونی.
دوستان با ما همراه باشید.
Mary, thank you so much for joining us on Cloud 9.
My pleasure. Thank you for inviting me.
Could we start by maybe how you first heard about the Baha'i Faith and how you came up to the Baha'i Faith?
So I heard about the Baha'i Faith about 30 years ago when a man that I was interested in said, I'm a Baha'i and that means I believe in Baha'u'llah. And something in me moved. And that came, I guess, following a real search, a spiritual search around, I guess, why there wasn't more inclusivity in religion.
خب اون چه شنیدید قسمتی از مصاحبه شادی طلوعی والاس با مری دارلینگ، تولید کننده، نویسنده، کارگردان و یکی از مالکین شرکت وست وین پیکچر بود.
کار این شرکت تهیه و تولید فیلم و برنامه‌های تلویزیونیه و تولیدات این شرکت تاکنون در بیش از 100 کشور پخش شده.
اگر موافق باشی اول یکم از مری دارلینگ بگیم و بعد بریم سراغ این موضوع که ماجرای تغییر جهان با هر برنامه تلویزیونی چیه؟
حتما. مری دارلینگ در جوانی از طریق دوستش آموزه‌های آیین بهایی رو میشناسه و به خصوص مجذوب آموزه بهایی استمرار ظهور ادیان و وحی الهی میشه. او قبل از اینکه به شرکت وست وین پیکچر بره که شوهرشون رو راه انداخته بوده، سالها در رسانه‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی کار می‌کرده.
مری در همون دوران مسئولیت نگهداری 4 فرزندش رو هم به عهده داشته. یعنی اینطور که من متوجه شدم در اون زمان ظاهراً برای شرکت خاصی کار نمی کرده. شرکت خودش رو داشته و شبها بعد از خوابیدن بچه ها تازه شروع به کار میکرده.
بله، شرایط کاری که احتمالاً خیلی از مادرها در دوره از زندگیشون اون رو تجربه کردن یا خیلی ها همچنان دارن تجربه میکنن.
پس میخوای خاطره مری از اون دوران رو برای شنونده هامونم بگی؟
مری میگه یه بار همه مادرای کلاس دخترش تو مدرسه دعوت بودن و هر کدوم از همکلاسی های دخترش بلند میشن و برای کلاس میگن که مادرشون چی کار میکنه و شغلش چیه. دختر مری بلند میشه و به مادرش که ته کلاس نشسته بوده نگاه میکنه و بعد از کمی مکس میگه مامان من هیچ کاری نمیکنه، همش با ما وقت صرف میکنه. مری میگه چون براش مهم بوده که با بچه‌هاش وقت صرف کنه، وقتی از زبان دخترش این رو میشنوه خیلی خوشحال میشه. قبل از اینکه مصاحبه رو گوش کنم وقتی عنوان رو دیدم با خودم گفتم هدف تغییر جهان با هر برنامه تلویزیونی بیشتر به یه آرزوی قشنگ دست نیافتنی میمونه تا یه هدف قابل دسترس. اما وقتی متوجه شدم تولید کننده یه مجموعه کمدی و تلویزیونی مسجد کوچکی در مرغزار که 6 فصل هم داشت شرکت وست وین پیکچر بوده، با خودم گفتم بیرا هم نمیگن.
چطور مگه؟ چون صاحبان این شرکت بهایین، دلیل نمیشه هر آرزویی بکنن و هر حرفی بزنن که عملی بشه.
اینو نگفتم فقط به این دلیل که باهایین، چون راه و روش و هدفشون هم متفاوته.
مثلا
اونا سعی میکنن بین ارزش‌ها و آموزه‌های بهایی و رویکردشون به قصه‌گویی و تولید محتوا تعادل برقرار کنن. برای مثال وست وین پیکچر اولین شرکت فیلمسازیه که سریال کمدی و خانوادگی درباره مسلمانان و مسیحیان، یعنی همین سریال مسجد کوچکی در مرغزار رو ساخته. اونم فقط با این هدف که با ایجاد تفاهم، همدلی و شفقت در جهان تغییری به وجود بیاره.
خب چقدر در رسیدن به این هدف موفق بوده؟
اونو نمیدونم، شاید بعد قضاوت رو به عهده بیننده های این سریال گذاشت که آیا هدف تغییر جهان با هر برنامه تلویزیونی شدنی هست یا نه. اما شاید همین که 6 فصل این سریال در 120 کشور دنیا پخش شده نشون میده که هم مردم دنیا به دیدن چنین برنامه های علاقه دارن و همین که این برنامه بی تأثیر نبوده.
دوستان، قبل از اینکه ادامه برنامه امروز رو بشنویم، میخوایم یک بار دیگه از شما خواهش کنیم که به شبکه‌های اجتماعی و تلگرام پرژن BMS سر بزنید و درباره مقاله ها نظر بدید.
آدرس فیسبوک و تلگراممون رو در آخر همین برنامه باز هم به اطلاع شما میرسونیم.
در ضمن از این به بعد برنامه‌های آموزه‌های نو از طریق ساوندکلاود و پادکست پرژن BMS هم قابل دسترسیه.
No way. The women already pray behind the men. Isn't that enough? Hockey boards?
I've got a deal from the old rig. From what I hear, nothing separates men from women like hockey night in Canada.
You're not gonna get away with this.
Leave that alone! You stop that! Pull! Come on!
2 minutes for interference.
Omar, he's the one who's interfering.
شنونده های عزیز، اون چه شنیدید قسمتی بود از مجموعه تلویزیونی مسجد کوچکی در مرغزار.
روزی که اولین قسمت این سریال پخش شد خیلی خوب یادمه. از همه مهمتر یادم میاد که به نظرم نه تنها خنده‌دار و جالب بود، بلکه خیلی هم متفاوت از سریال‌های کمدی تلویزیونی دیگه بود و دلم می‌خواست برنامه‌ریزی کنم که هیچ قسمتیش رو از دست ندم. بعد نیست قبل از اینکه درباره تأثیر این سریال و تغییری که ایجاد کرد حرف بزنیم، برای اونایی که این مجموعه رو ندیدن خلاصه از داستانش رو بگیم.
ماجراهای این سریال در شهر کوچیکی در ساسکچوان کانادا اتفاق میفته و داستان حول مسجد کوچک اون شهر و اتفاقهایی که در ارتباط با اون مسجد برای اهالیش میفته میچرخه. به گفته نویسنده این سریال که زن جوان مسلمانیه، نکته قابل توجه این فیلم اینه که فرهنگ مسلمونا برای اولین بار اونطوری که در زندگی واقعی هست معرفی میشه که خیلی متفاوته با اون فرهنگی که در رسانه‌های آمریکای شمالی به صورت عرف جامعه مسلمون پخش میشه.
و این خودش باعث میشه که دید افراد در آمریکای شمالی نسبت به جامعه مسلمون باز بشه و خیلی از برچسب‌هایی که به اشتباه به این فرهنگ زده شده برداشته بشه. در واقع افراد با دیدن این فیلم و از طریق طنز و آشنا شدن با فرهنگ واقعی مسلمونا دید مثبتی نسبت به افراد مسلمان ساکن در آمریکای شمالی پیدا می‌کنند.
بله، لب به کلام همینه. و مهمتر از همه بیننده ها به تنوع فرهنگی که در آمریکای شمالی وجود داره و روابط زیبایی که از طریق تعامل این فرهنگ های متفاوت به وجود اومده بیشتر پی میبرن.
خب شنوندگان عزیز چی فکر میکنید؟ آیا هدف تغییری در جهان هر بار با یک برنامه تلویزیونی فقط یک آرزوی قشنگ غیر قابل دسترسه یا یه هدف دستیافتنی؟
حداقل سازندگان این مجموعه تلویزیونی نشون دادن که چطور میشه آموزه‌هایی مثل تفاهم، همدلی و شفقت رو دستمایه قرار داد و چیزی ساخت که جامعه رو آگاه‌تر کنه.
دوستان عزیز امیدواریم برنامه امروز رو پسندیده باشید.
لطفاً با ما تماس بگیرید و نظرتون رو راجع به این مقاله ها با ما در میون بگذارید. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org.
اگر هم موفق نشدید که همه قسمت ها رو گوش کنید یا دوست دارید یک بار دیگه اونا رو بشنوید، میتونید به سراغ وبسایت Persian BMS برید به آدرس
persianbahaimedia.org
یا تلگرام ما به آدرس
Persian BMS.
در ضمن میتونید از طریق فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و ساندکلاد پرژن بی ام اس به همه برنامه های ما دسترسی داشته باشید و برنامه ها رو اونجا گوش کنید یا از طریق این رسانه ها برای ما نظر یا پیام هاتون رو بفرستین.
خب دوستان تا هفته آینده که به سراغ مقاله های دیگه و نویسنده های دیگه ای از وبسایت bahaiteachings.org میریم، من فرزاد
و من پریسا از شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و دوست داشتنی، ایمان مهاجر هستم. مرسی که تا اینجای برنامه ها همراه ما بودید. با برنامه سه‌شنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن BMS در خدمتتون هستیم. مرسی که برنامه آموزه های نو رو هم شنیدید. خب قرار شد قسمت های از بیانیه جامعه جهانی بهایی که در سازمان ملل برای مقام زن صادر شده رو با هم بخونیم. زنان و دختران در سراسر دنیا در دام فرهنگی گرفتار هستند که خشونت علیه آنان را امکان پذیر می سازد و آن را تداوم می بخشد. این مسئله تنها زنان و دختران را تحت تأثیر قرار نمی دهد. چنین خشونتی در نهایت تعرض به کل اجتماع است و باعث انحطاط قربانیان، عوامل خشونت، خانواده ها و کل جامعه می شود. بدین ترتیب ریشه‌کنی خشونت نه تنها نیازمند تغییر در قانون و سیاست گذاری است، بلکه مستلزم تغییرات بنیادی تر در سطح فرهنگ، نگرش ها و باورهاست. چنین تغییراتی باید مبتنی بر این اعتقاد راسخ باشند که برابری زن و مرد صرفاً هدفی برای دستیابی نیست، بلکه حقیقتی درباره ماهیت انسان است که باید تصدیق شود و مورد پذیرش قرار گیرد. روح جنسیت ندارد. آنچه ما را انسان می نماید در اساس نه مردانه است و نه زنانه. برابری بازتاب شرافت ذاتی هر انسان است. بله و در ادامه می‌خونیم. خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران هنگامی که در زمینه وسیع‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرد از علائم یک نظم اجتماعی مبتلا به اختلاف، بی‌عدالتی و ناامنی است. همزمان با تلاش برای ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان و دختران نباید از هدف وسیع‌تر و بلند مدت یعنی ایجاد شرایطی که در آن زنان و مردان دوشادوش یکدیگر بتوانند برای ساختن یک نظم اجتماعی عادلانه تر و منصفانه تر با یکدیگر همکاری کنند غافل شویم.
ما به دنبال سحر می‌گردیم، به دنبال سحر میگردی، دست در دست نسیم، دل من غرق بهار. ما به دنبال سحر میگردی، به دنبال سحر میگردیم، ما به دنبال سحر میگردیم، دست در دست نسیم، دل من غرق بهار. ما به دنبال سحر میگردیم، هر کجا نوری هست باید آنجا را گشت، شاید آن چشمه نور روزنی باشد از این آخرش. سحرگاهی نو ما به دنبال سحر میگردیم، ما به دنبال سحر میگردیم، دست در دست نسیم، دل من غرق بهار. ما به دنبال سحر میگردیم، شاید آن عاشق پیر به سرودی میخوان، قاصدی که پیغام جدیدی داره. ما به دنبال سحر میگردیم،
مرسی عزیزان. اینقدر این بیانیه زیباست که واقعا انتخاب کردن پاراگراف ها برای خوندن هم کار راحتی نیست. به هر حال زمان برنامه ما محدود هست، در ادامه به راهکارهایی هم پرداخته شده، اما قبل از اون اگه موافقی تو این لحظه قسمتی دیگه از برنامه خاطرات یوتاب رو با هم بشنویم.
خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت ششم.
یک شنبه عصر. امروز سهراب و مامان برای ملاقات نیومده بودند. وقتی پدر گفت که سهراب یک گروه نوجوانان تشکیل داده و امروز بعد از ظهر اولین جلسهش تو خونه ماست، خیلی تعجب کردم. سهراب همیشه خیلی بازیگوش و بیخیال به نظر میرسه. اما پدر میگفت چند روزه که برای تهیه جزوه ها و به راه انداختن گروه به این در اون در میزنه. یکی از قشنگی های گروه های نوجوانان همینه که به اونا مسئولیت و فرصت میده که خودشون را و قابلیت هاشون را پیدا کنن. خوشحالم که این سهراب کوچولو ما هم داره بزرگ میشه. شاید سهرابم زیادی داره مذهبی میشه. نکنه همه ما خشک مقدسیم. وقتی از پدر پرسیدم خندید و جوابم رو با یه سوال داد. حالا خشک بودن بده یا مقدس بودن؟ نمیدونم. خشک بودن و انعطاف نداشتن که خوب نیست. اما مثل اینکه پاک و مقدس بودنم به نظر خیلی چنگی به دل نمیزنه. خودت چی فکر میکنی؟ با پاک بودن که خوبه. شاید تظاهر به پاکیه که لج خیلی ها رو در میاره. حالا چی شده؟ کسی بهت گفت خشک مقدس؟ تقریبا. پدر خندید و گفت حالا تو چرا انقدر به حرفش اهمیت میدی؟ چون میترسم راست باشه. خیالت راحت باشه، به نظر من تو نه خشکی نه مقدس. این که یه عده‌ای به دیگران بگن بی بند و بار و بی دین و کافر و از این جور چیزا و اونا هم به اینا بگن خشک مقدس و فناتیک، اینا به نظر من فقط ناسزاگوییه، نباید جدی گرفت. قانع نشده بودم و پدر این رو فهمید. ببین، ما توی این چند ساله به خاطر اعتقاداتمون با مشکلات زیادی روبرو شدیم. خیلی ها من و مادرت رو نصیحت می کردن که اعتقاداتمون رو انکار کنیم که بتونیم سر کارمون برگردیم و یه زندگی معمولی داشته باشیم. اما این زندگی غیر معمولی با همه مشکلاتش برای من و مادرت خیلی رضایت بخشتر و شادتر از یک زندگی معمولی بود که با ترس و جبونی و پشت کردن به اعتقاداتمون به دست بیاد. این کاریه که تقریبا هممون تو ایران کردیم و هیچ کس هم پشیمون نیست. شاید خیلی از دوسته غیر بهایی ما فکر کنم ما خیلی افراطی یا خشک مقدسیم که برای اعتقاداتمون این همه فشار رو تحمل میکنیم. یه عده هم ممکنه ما رو تحسین و تشویق کنن که توی این دنیایی که مردم برای رسیدن به منافع مادی تن به هر خاری و ذلتی میدن، به آرمانهامون وفادار موندیم. به هر حال این تصمیمی بود که ما باید میگرفتیم و گرفتیم و راضی هم هستیم. تو هم خودت باید تصمیم بگیری که چطوری زندگی کنی. یعنی به حرف دیگران گوش ندم؟ هر کاری که خودم درست میدونم بکنم؟ به حرف دیگران گوش بده، اما بر اساس قضاوت خودت زندگی کن. به نظر من خشک بودنی نیست که روی حرف یا اعتقادی که درست میدونی ایستادگی کنی. خشک بودن اینه که حاضر نباشی به حرف دیگران گوش بدی و به اونا فرصت بدی که اگر حرف حسابی دارن تو رو قانع کنن. به نظر من یک جنبه از تحری حقیقتی که حضرت بهاءالله می فرمایند همینه. همین ذهن باز داشتن و همیشه آماده شنیدن و فهمیدن بودن. اما این با تسلیم زور شدن فرق می کنه. پس به نظر شما تا زمانی که کسی به نظرات مخالف گوش میده و درباره اونا فکر میکنه خشک مقدس نیست. حتی اگه به خاطر عقایدش فداکاری و یا حتی زندگی بکنه. پدر مدتی سکوت کرد. مگه میشه کاری به جز این کرد؟ همه دارن بر اساس اعتقادات خودشون و اونچه که فکر میکنن حقیقت زندگی میکنن. منتها برای خیلی ها حقیقتی ورای منافع کوچیک و تنگ نظرانه خودشون وجود نداره. دوشنبه 13 آذر. صبح دکتر نادری نیومد. دیروز هم برای ویزیت نیومد. پرستارام از علت اون اطلاع درستی نداشتن. دلم میخواد بدونم بالاخره در مورد اون دکتر آرژانتینی چی کار کرده. رومینا جواب ایمیلم رو داده و نوشته که موقع نوشتن ایمیل قبلی خیلی افسرده بوده و اوضاع اونقدران بد نیست. فعلا بزندازی رو که داشتن خرج میکنن و احتمال داره دنیز بتونه به طور پیمانی استخدام بشه. نگرانم که مبادا برای دلخوشی من این چیزا رو نوشته باشه. به هر حال امیدوارم این دوره سختی برای همشون زودتر تموم بشه. دوشنبه شب. امروز همین که نهار رو آوردن دکتر نادری هم از راه رسید. ببینم برای چی آوردن؟ بد نیست، خورشت قیمه. شما بفرمایید. بشقاب و قاشق اضافه هم هست. نه مرسی، اومدم بهت خبر بدم که با دکتر حکمت تماس گرفتم. از طریق اسکایپ با هم صحبت کردیم. قرار شده ترتیبش رو بده تا امشب بتونم با دکتر امانوئل صحبت کنم. هرچی دعا بلدی بخون. خندیدم. آخرش من نفهمیدم شما به دعا خوندن اعتقاد دارین یا نه. مهم اینه که تو اعتقاد داری و برای روحیت هم خوبه. دکتر، چرا به نظر شما مذهبی بودن بده؟ با شیطنت لبخندی زد و همینطور که به من نگاه میکرد گفت: چون دختره جوون رو تاریک دنیا میکنه و نمیذاره از زندگیشون لذت ببرن. چرا فکر میکنید از زندگیشون لذت نمیبرن؟ شما منو فقط توی بیمارستان دیدین، اونم تو حالی که دارم سعی میکنم با یه بیماری لاعلاج کنار بیام. که باید اعتراف کنم تا به حالم خیلی خوب پیش رفتی، بهتر از بیشتر بیماری که داشتم. البته فکر میکنم ذاتن آدم سرسختی باشی و به این راحتی ها نشه شکستت داد. فکر کنم برای همین دعاهایی که میخونم. وقتی دعا میخونم مثل اینه که به یه نیروی خیلی بزرگی متصل میشم، نیرویی که توی هر کار خوب درستی به من کمک میکنه. اون چیزی که منو از مذهبی ها بیزار میکنه همین احساسه که فکر میکنن هر کاری میکنن خیلی خوب و درسته. این تکبر که فکر میکنن بهتر از بقیه هستن و به خودشون حق میدن که دیگران رو به راه راست هدایت کنن. این که میخوان برای بقیه بزرگتری کنن و به این و اون امر نهی کنن. بعدم میاد از این حرفای ستای غازی که میزنن و هیچ کدومش با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد. همینطور که حرف میزد لحنش خشنتر و عصبانیتر میشد. خیلی ناراحت شده بودم. در حالی که سعی میکردم لرزش صدامو بگیرم به گریه نیفتم پرسیدم: و من به نظر شما آدم متکبری میام که حرفای غیر منطقی ستای غاز میزنه؟ چون بدین اعتقاد دارم باید گناه چند هزار سال تعصب و خرافه پرستی رو هم به گردن من بندازین؟ شما چه شناختی از من و اعتقاداتم دارین که این طوری قضاوت میکنین؟ همه این حرفا برای اینه که من دعا میخونم؟ شما اگه در شرایط من بودین چی کار میکردین؟ یه بلیط برای جزایر هاوایی میگرفتین؟ احساس کردم جا خورد. فکر میکنم خودش هم نفهمیده بود که داره تند میره. واقعا ببخشید، ابدا منظورم تو نبودی، خودت پرسیدی، میخواستی بدونی چرا از دین و مذهب بدم میاد. منم جوابت رو دادم، به هیچ وجه قصد توهین نداشتم. راستش من اصلا میونه خوبی با دین و مذهب ندارم. مذهبی ها هم هیچ وقت با من خوب نبودن. هر وقت درباره شون فکر میکنم عصبانی میشم. در سکوت سعی کردم رو خودم مسلط بشم و جلوی اشکامو بگیرم. خیلی مسخره است که همیشه انقدر زود گریم میگیره. یوتاب خانم ببخشید، باور کن منظوری نداشتم. باشه؟ سعی کردم لبخند بزنم. خندید و گفت: حالا خیلی بهتر شد. اما اون جزایر هاوایی رو خوب اومدی. فکر بدی هم نیست. وقتی دکتر رفت دیگه اشتهایی برای خوردن خورشت قیمه سرد شده نداشتم. چرا باید نظر دکتر نادری انقدر برام مهم باشه؟ شاید چون خود من رو هم به تردید میندازه. به هر حال اینکه به خودت از دید انتقادآمیز دیگران نگاه کنی دردناکه. حتی اگه مطمئن باشی قضاوتشون منصفانه نیست. شنبه 14 آذر. ساعت 5 صبح، خوابم نمیبره. خیلی استراب دارم. یعنی دکتر نادری دیشب با اون دکتر آرژانتینی صحبت کرده؟ اینطور که از حرفای دکتر نادری برمیاد مریض اون دکتر آرژانتینی مرده. دلم میخواد بدونم دوره بیماریش چقدر طول کشیده و من چقدر برای زنده موندن وقت دارم. اما حتی فکر کردم به اونم وحشتناکه. نباید به اون فکر کنم. اصلا نباید این سوال رو بپرسم. چه فایده ای داره که با ترس و حسرت روزای باقی مونده عمرم رو بشمارم؟ بذار مرگ هر وقت میخواد بیاد و منو درو کنه. منو. یه گندم سبز نرسیده نارس رو. هنوز درباره بحث دیروز فکر میکنم. اگه قرار باشه هر خلافی رو که پیروان ادیان کردند یا می کنند به حساب دینداریشون بذاریم که خیلی بی‌انصافیه. مثل اینه که تنبلی و درس نخوندن بچه ها رو به حساب معلماشون بذاریم. باید اینا رو دیروز به دکتر نادری می گفتم، اما گریم گرفته بود و نمی تونستم. برم بخوابم. سه‌شنبه هفته صبح. بیرون هنوز برف میاد. دلم میخواد وسایل نقاشیم رو داشتم و مینشستم منظره بیرون رو نقاشی میکردم. با اینکه این اتاق دو تا تخت داره، اما هیچ وقت بیمار دیگه ای رو تو این اتاق بستری نکردن. شاید سفارش دکتر روحانی بوده. به هر حال اگه قرار باشه کس دیگه‌ای به این اتاق نیاد، راحت میشه یه بوم نقاشی یه طرف اون کار گذاشت. باید ببینم اگه قول بدم جایی رو کثیف نکنم و وسایلم رو مرتب نگه دارم، اجازه چنین کاری رو به من میدن یا نه. سه‌شنبه ظهر. اصلا نمیدونم چرا اینطوری شد. خیلی ناراحتم، پشیمونم. نباید اون حرفا رو به دکتر نادری میزدم. صبح دکتر نادری خیلی خوشحال بود. دلیل خوشحالیش رو نمیفهمم. البته همیشه شاد و شنگول و بی‌غم به نظر میرسه، اما امروز از همیشه خوشحالتر بود. یه راست رفت سر اصل مطلب. دیشب با دکتر امانوئل صحبت کردم، البته به لطف ترجمه دکتر حکمت. راستی دکتر حکمت یک پیغام هم برات فرستاده. ایناهاش روی این تیک کاغذ نوشتم. گفته به الطاف حضرت پروردگار امیدوار باش و از مصائب شدیده این جهان نومید مگرد. الحمدلله خدای مهربان داری که طبیب هر بیمار است و غمخوار هر مبتلا. بله، این یکی از بیانات حضرت عبدالبهاست. ازش خوشم اومد. قطعه قشنگیه، مثل شعره. خب دکتر چی گفت؟ خیلی حرف زدیم. من گرافی ها نتایج آزمایش تو رو که قبلا اسکن کرده بودم براش فرستادم. عکسای بیمار دکتر امانوئل رو هم دیدم. صحبتامون 3 ساعت و نیم طول کشید. عکس ها خیلی مشابه همدیگه بودن. دکتر امانوئل وقتی فهمید که تو کاملا هوش و حواست به جاست و از نظر حسی و حرکتی هیچ مشکلی نداری خیلی تعجب کرد. گفت با این چیزی که توی عکسا میبینه تو باید الان کاملا فلج شده باشی. وحشت کرده بودم. پرسیدم خب این حرفا یعنی چی؟ دکتر با خوشحالی خندید و گفت یعنی این که ما احتمالا با یه پدیده کاملا جدید روبرو هستیم، چیزی که حتی دکتر امانوئل هم سر از اون در نمیاره. برای دکتر حکمت هم با اینکه معلوم بود پزشک با تجربه، این کیس کاملا جدید و تعجب آور بود. با ترس و ناامیدی به دکتر نگاه میکردم. با خودم فکر میکردم پس بیماری من پیچیده تر و ناشناخته تر از اونه که فکرشو میکردم. خوشحالی دکتر باعث شده بود که امیدوار بشم. فکر کرده بودم میخواد خبر خوبی رو به من بده، ولی خبرش خیلی ناامید کننده بود. فهمیدم هیچ کس واقعا نمیدونه که قراره چه بلایی به سر من بیاد. دکتر ادامه داد دکتر امانوئل توصیه کرده که کیس خودم رو به انجمن پزشکان اروپا و سایر انجمنهای پزشکی گزارش کنم. برای مجلات پزشکی معتبر هم باید بفرستم. از لحن بی‌تفاوت دکتر خیلی عصبانی شده بودم. انگار نه انگار که داره درباره یه زندگی حرف میزنه. زندگی من. فکر کردم چقدر خوشحاله که با بیماری من یه فرصت بی‌نظیر برای شهرت و موفقیت پیدا کرده. پس حسابی گرفتارین. خوشحالم که اگه یه بیماری گرفتم که همه امیدا و آرزوهای منو به گور میبره، اقلن آینده شغلی شما ساخته میشه. کشف این بیماری جدید رو بهتون تبریک میگم. پیشنهاد میکنم اسم خودتون رو روش بذارین. از عصبانیت به جوش اومده بودم و کلمات رو با خشم به صورتش میگفتم. دکتر نادری که حسابی جا خورده بود گفت: فکر میکنم من بیش از حد برای شما وقت صرف میکنم. فقط همین رو گفت از اتاق بیرون رفت. دکتر که رفت به گریه افتادم. واقعا از اینکه بعد از این همه انتظار باز به نقطه بلا تکلیفی و سرگردانی برگشتم احساس استیصال میکنم. دو هفته است که از خانوادم دورم. دو هفته است که تو این بیمارستان بستریم بدون اینکه معلوم باشه کی منو مرخص میکنن. شاید هم میخوان منو تا آخر عمر اینجا نگه دارن. تنها کاری که میکنن آزمایشه. موش آزمایشگاه شدم. موش بیمقداری که بیماری جالبی گرفته. البته هیچ کس واقعا نمیدونه بیماری من چیه و چه اتفاق وحشتناکی داره میفته. معلوم نیست من باید خودم رو برای چه چیز آماده کنم. فقط باید اینجا بمونم و ثانیه ها رو بشمارم و خودم رو برای یه چیز خیلی بد که ممکنه فلج کامل باشه آماده کنم. احساس میکنم که دیگه کاسه صبرم لبریز شده و نمیتونم فشار این بار رو تحمل کنم. کاش کسی بود که به من کمک میکرد. خدایا کمکم کن.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.
دوستان عزیز، مرسی از همراهیتون. در خدمتتونیم با ادامه برنامه سه‌شنبه ها از رادیو پیام دوست. خاطرات یوتاب رو هم گوش کردیم. خب داشتیم قسمت‌هایی از بیانیه به سوی ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان و دختران رو از جامعه جهانی بهایی خطاب به سازمان ملل رو می‌خوندیم. رسیدیم به قسمت‌هایی که راهکارهایی رو جامعه بهایی ارائه میده. من فقط مجبورم به خاطر وقت کم برنامه سرتیزهاش رو بخونم. اولیش برداشت‌های رایج از قدرت و توانفسایی نیازمند بازتعریف هستند. بعدی جامعه بین‌المللی و دولت باید از رویکردهای واکنشی به رویکردهای مبتنی بر پیشگیری از خشونت تغییر جهت دهند. هیچ رسم، سنت یا تفسیر دینی که مجوز برای خشونت علیه زنان و دختران باشد نباید مانع عمل به وظیفه رفع خشونت علیه زنان و دختران به شمار بیاید. کشورها باید ترتیبات جامعی را برای ریشه‌کن کردن فرهنگ مسئولیت از مجازات اتخاذ نمایند. بله عزیزان، همونطور که اشاره کردم اینها تیترهایی بود که به عنوان راهکار جامعه بهایی اشاره شده. واقعا مطالب مهمی هست، حیفه که ازشون اینقدر سریع بگذریم. برای همین اگه شما هم موافق باشید برای هفته آینده این راهکارها رو براتون بخونم. بازم ازتون ممنونم که همراه همیشگی برنامه‌های سه‌شنبه هستید. باور کنید باعث افتخار ماست که دوستانی صمیمی مثل شما داریم و بدونید به داشتنتون میبالیم. وقت برنامه‌مون به پایان رسید. امیدوارم مطالب امروز مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. برنامه امروز رو با سخنی از گاندی به پایان میبریم. شما باید تغییری باشید که میخواهید در جهان مشاهده کنید. ارادتمندتون ایمان مهاجر. روز و روزگارتون خوش.